چرا در کار گروهی زود دشمن می شویم؟ تصویرش را در ذهنتان بسازید. یک گروه از روستایی ها را در دل یک کوره سوزان تصور کنید. این آدم ها روزها و هفته ها در تونل های تاریک و خفه کننده زیرزمینی عرق می ریزند تا یک قنات را لایروبی کنند.
بدون هیچ قرارداد رسمی.
دقیقاً. بدون حتی یک برگه قرارداد امضا شده، جانشان را برای بقای کل آن جامعه محلی کف دستشان می گذارند. این نهادهای سنتی مثل نهاد وقف یا همین سنت یاوری برای قناتها قرن هاست که در تاریخ ما مثل ساعت کار کردند.
درسته، یک همکاری کاملا ارگانیک.
خب، حالا نوار زمان را تند کنید و بیایید به امروز. 5 تا آدم به شدت تحصیل کرده، خوشفکر و با نیتهای عالی را در یک استارتاپ مدرن یا یک سازمان مدنی دور یک میز شیک بنشانید.
فکر کنم میدانم میخواهی به کجا برسی.
آره، احتمالاً 6 ماه بعد، این آدم ها بر سر یک ایمیل ساده یا بودجه بازاریابی به خون هم تشنند. سازمان عملاً فلج می شود و همه چیز در سکوتی کین توزانه یا فریادهای تفرق انگیز فرو می رود. شما که الان دارید به این روانکاوی عمیق گوش می دهید، احتمالاً این سناریو برایتان خیلی آشناست. واقعاً چه برای سر ما آمده؟
این همان معمای دردناکی است که امروز قرار است کالبد شکافیش کنیم. ببینید، یادداشت‌ها و منابعی که شمای شنونده برای ما فرستادید، یک مسیر بی‌نظیر را برای این روانکاوی باز می‌کند.
منابع خیلی درگیر کننده هم بودند.
راستش واقعاً همینطور است. ما امروز به متن‌های تحلیلی از جمله یک یادداشت به شدت متراکم و عمیق از عبدالرضا اجدری و البته پژوهش‌های جامعه شناختی چهره‌هایی مثل کاترین اسکوایر نگاه می‌کنیم و با یک حقیقت تکان دهنده روبرو می‌شویم.
چه حقیقتی؟
اینکه این ناتوانی در کار گروهی مدرن صرفاً این نیست که ما مثلاً تکنیک‌های مدیریت را بلد نیستیم یا در یک بنبست موقت سیاسی گیر کرده ایم. نه، ماجرا خیلی تاریک‌تر است.
یعنی ریشه‌ای تر از این حرفا دارد.
مأموریت امروز ما در این برنامه این است که از سطح این دعواهای روزمره و تحلیل‌های تکراری سیاسی عبور کنیم و ببینیم آن پایین در موتورخانه روان جمعی ما واقعاً چه خبر است.
بسیار خوب، بیایید این موضوع را باز کنیم. ولی قبلش من می‌خواهم همین اولی کار متوقفتان کنم و یک جورهایی نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم.
بفرمایید.
موافقم، چون وقتی منابع را می‌خواندم اولین چیزی که به ذهنم رسید و احتمالاً برای شما شنونده هم الان یک تناقض بزرگ است این بود که آخر مگر می‌شود ما در همکاری جمعی ناتوان باشیم؟ پس این اتحادهای شگفت‌انگیز و همدلی‌های عظیمی که در لحظه‌های بحرانی می‌بینیم چیست؟
آهان، این همون پارادوکس معروف است.
آره دیگر، مثلا به خیابان‌ها در جنبش زن زندگی آزادی نگاه کنید. یا حتی در یک مقیاس دیگر، وقتی زلزله‌ای در کرمانشاه می‌آید، ما شاهد یک همبستگی بی‌نظیریم. مردم از سراسر کشور ماشین، آب و غذا می‌فرستند، خون می‌دهند، اصلاً جانشان را برای هم سپر می‌کنند. آیا اینها نشان دهنده توانایی خارق العاده ما در کار جمعی نیست؟
راستش شما دست روی حیاتی ترین نقطه گذاشتید. ببینید، اتفاقی که در خیابان یا در لحظه های اوج بحران می افتد، بی نهایت واقعی، با شکوه و البته خونبهاست. این اصلاً قابل انکار نیست.
خب پس مشکل کجاست؟
نکته بسیار جذاب در این پژوهش‌ها این است که ما باید بین دو پدیده کاملاً مجزا یک مرز خیلی پررنگ بکشیم. یکی هم زیستی عاطفی که در روانشناسی به آن می‌گویند سیمبیوز و دیگری همکاری ساختارمند.
یعنی همان یکی شدن احساسی.
دقیقاً. آن چیزی که ما در زلزله یا در اوج یک سرکوب می‌بینیم، همکاری نهادینه نیست. این در واقع اتحاد یتیمانی است که بر اساس یک درد مشترک و در برابر یک تهدید بیرونی شکل گرفته.
یک تهدیدی که مثل یک دیو مطلق است.
آفرین. در آن لحظه جامعه در فاز بقا قرار دارد. یک دشمن بیرونی هست که تمام شرارتها به او فرافکنی شده و همین ترس و خشم مشترک آدمها را مثل قطره‌های جیوه به هم می‌چسباند.
عجیبه. پس دارید می‌گویید این چسب از جنس آگاهی سازمانی نیست، بیشتر از جنس آدرنالین و استراب است. یک جورهایی مثل انرژی عظیمی که از واکنش به یک فاجعه آزاد می‌شود. در لحظه زلزله همه یک دل می شوند تا آواره ها را با دست خالی جا به جا کنند. این خیلی زیباست، اما
تراژدی از همانجا شروع می شود.
آره دقیقاً. به محض اینکه خطر فوری دفع می شود و این انرژی می خواهد تغییر شکل بدهد و وارد فاز برنامه ریزی بشود، انگار همه چیز فرو می پاشد. مثلا وقتی 3 ماه بعد از همان زلزله می‌خواهند یک سازمان مردم نهاد بسازند تا مدرسه‌های مقاوم طراحی کنند، ناگهان انگار در شنزار عظیم بی‌اعتمادی فرو می‌روند.
تمام جلسات به دعوا ختم می‌شود.
بله، به همدیگر تهمت می‌زنند و پروژه رها می‌شود. آخر چرا این اتفاق می‌افتد؟
دلیلش این است که به محض خوابیدن غبار نبرد، ما نیازمند ساختار می شویم. یعنی نیازمند تقسیم مسئولیت، تعیین سلسله مراتب و انتخاب رهبر. و خب اینجا دیگر آن دشمن بیرونی حضور ندارد که حواسمان را پرت کند.
و وقتی آن دیو بیرون نباشد چه می شود؟
در غیاب آن هیولای بیرون، بی‌اعتمادی عمیق تاریخی ما بیدار می شود و لبه تیزش بر می گردد سمت خودی ها. ببینید، در فاز ساختن، کوچکترین اختلاف سلیقه بر سر یک تبصره در اساسنامه به عنوان یک خیانت بزرگ تلقی می شود.
وای، چقدر آشناست.
ما نمی توانیم تأمل کنیم کسی که دیروز در سنگر ما بود، امروز نظر متفاوتی درباره نحوه خرج کردن بودجه داشته باشد. انرژی همبستگی اینجا به خاطر همین استکاک‌های درونی نابود می شود.
این خیلی دردناک است. شما شنونده حتما الان دارید به آخرین باری که وارد یک گروه کاری یا یک تشکل دانشگاهی شدید فکر می کنید. چقدر زود آن شوق اولیه جای خودش را به بدگمانی نسبت به مدیر گروه داد. خب، این یک سؤال بزرگ را جلوی روی ما می گذارد. این بی‌اعتمادی فلج کننده به ساختار، به رهبری و اصلاً به کلمه اقتدار از کجا می آید؟ چرا ما در ناخودآگاه جمعیمان به محض اینکه کسی در جایگاه تصمیم گیری قرار می گیرد به چشم یک جلاد یا یک دزد به او نگاه می کنیم؟ چرا ساختار برای ما مساوی با قفس است؟ نکند ناتوانی های مدیریتی من را می اندازیم گردن تاریخ. مثلا می گوییم چون مغول ها صدها سال پیش به ما حمله کردند، من امروز نمی توانم با همکارم روی یک فایل اکسل توافق کنم.
وقتی اینطور بیانش می کنید، خب ممکن است کمی خنددار یا شبیه یک بهانه تراشی به نظر برسد. ولی مکانیزم انتقال تروماهای بین نسلی دقیقاً همینقدر نامرئی و قدرتمند است.
یعنی واقعاً ربط دارد؟
بله، اگر بخواهیم چرایی این ترس از ساختار را بفهمیم، باید یک سفر کنیم به عمق تاریخ زیسته خودمان. ببینید، ما از بقایایی حرف می‌زنیم که صرفاً تغییر چند تا پادشاه یا یک شکست نظامی ساده نبودند.
پس چه بودند؟
آنها تجارب اگزیستانسیال فروپاشی بودند. در روانکاوی اجتماعی، این گسست‌های تاریخی را معادل مرگ اصل پدرانه یا فروپاشی نظم نمادین می‌دانند.
آهان، صبر کنید. منظورتان از اصل پدرانه چیست؟ چون ممکن است شنونده فکر کند داریم درباره مرد سالاری سنتی در خانواده حرف میزنیم. ولی در این متون فکر کنم منظور از پدر همان نماد قانون است، درسته؟ یک چارچوب و اقتداری که هرچند ممکن است سخت گیر باشد، اما قانونمند است.
دقیقاً همینطور است. اصل پدرانه یعنی همان قانون قابل پیشبینی. نظام ساسانی را پیش از حمله اعراب در نظر بگیرید. با تمام کاستی‌ها و تبعیض‌های طبقاتیش، بالاخره نماد یک قانون آشنا بود. یک اقتدار پدری بود که منطقش و مرزهایش برای جامعه قابل فهم بود.
خب، وقتی اعراب حمله کردند، این ساختار فرو ریخت.
بله، فرو ریخت. اما ضربه نهایی و خرد کننده که استخوان روان ایرانی را کاملا شکست، یورش ویرانگر مغول بود. اقتدار مغول دیگر حتی یک ناپدری خشن هم نبود که بشود با اون مذاکره کرد.
پس چه بود؟
یک جلاد غیر قابل پیش بینی بود. قانون اصلا در کار نبود. فقط شمشیر بود و برج‌هایی از جمجمه که یک شبه برپا می‌شد. ببینید، قانون یعنی چیزی که شما بتوانید به آن تکیه کنید تا حقتان را بگیرید. وقتی قانون خودش مساوی بشود با تجاوز، غارت و مرگ تصادفی، روان یک ملت برای زنده ماندن چه کار می‌تواند بکند؟
خب، مقاومت آشکار در برابر چنین جلادی که رسماً خودکشی است. پس می توانیم بگوییم روان جمعی ما یک مکانیزم دفاعی شاهکار خلق کرد برای بقا. آمد یک شکاف عظیم در درون خودش ایجاد کرد. یک دیوار بلند کشید بین ظاهر و باطن.
کاملا درسته.
آره، در ظاهر شهروند مطیعی شد. مالیات داد، سرخم کرد. ولی در باطن بی اعتماد، بیگانه و پر از شرم ماند. با یک خشم پنهان. اینجاست که قضیه واقعا جالب و البته ترخ می شود. عرصه عمومی یعنی کوچه، بازار و دیوان سالاری شد یک فضای مسموم. آدم ها پناه بردن به حوزه خصوصی.
و بهای این مکانیزم بقا چه بود؟ مسموم شدن مفهوم اقتدار. برای همیشه. از آن قرون تاریک به بعد هر شکلی از قدرت نهادینه پیش از اینکه حتی فرصت کند نیتش را ثابت کند، زیر سایه سنگین این سوء زن قرار می گیرد.
یعنی ما در ناخودآگاهمان یاد گرفتیم که قدرت مساوی است با بی‌منطقی، مساوی است با تهدید.
بله. در نتیجه اعتماد که چسب نامرئی هر کار گروهی مدرن است، در فضای عمومی متلاشی شد.
ولی یک سؤال خیلی مهم اینجا پیش می آید. یک ترومای تاریخی که در هوا معلق نمی ماند تا صدها سال بعد به ما برسد. برای اینکه یک مکانیزم دفاعی قرنها زنده بماند، باید سینه به سینه منتقل بشود.
دقیقاً. و کجا برای این انتقال امن‌تر از خانواده است؟
آهان، پس از عرصه ماکرو تاریخ بیاییم به عرصه میکرو، یعنی همان خانواده. وقتی جهان بیرون اینقدر ترسناک است، وقتی تجلی بیرونی قانون یک آدم کش است، فرد به کجا پناه میبرد؟ به آغوش مادر. به زبان روزمرهمان نگاه کنید. پر است از تعابیری مثل قربانت بروم، دردت به جانم. اینها نشان دهنده میل شدید برای ذوب شدن در یک همزیستی امن و بدون تضاد است.
مشاهده بسیار دقیقی است. مادر در فرهنگ ما تبدیل می شود به پناهگاهی در برابر آن هیبت خشن بیرون. اما
یک پارادوکس بزرگ اینجاست، نه؟
بله، مادر با تمام عشقش خودش درون همان ساختار پدر سالار زندگی می کند. پس ناچار است نگهبان و منتقل کننده ارزش‌های همان نظام بیرون به کودک باشد.
یعنی همان مفاهیمی مثل آبرو، ناموس و اطاعت مطلق.
دقیقاً. مادر برای محافظت از فرزندش گاهی به کودک می آموزد که دروغ بگوید، پنهانکاری کند، یا در برابر خشونت اقتدار سکوت کند.
وای، من می خواهم شما یه شنونده یک لحظه خودتان را جای آن کودک بگذارید. این یک تناقض ویرانگر است. پناهگاه شما و منشأ تهدید یکی می شوند. روان شکننده یک کودک چطور می تواند این را تاب بیاورد؟
نمی تواند. اصلاً نمی تواند. روان کودک برای فرار از این اضطراب خرد کننده به یک مکانیزم روانی به اسم دونیمه سازی یا همون اسپلیت پناه می برد.
دونیمه سازی؟ می شود بیشتر بازش کنید؟
حتماً. کودکی را تصور کنید که مادرش گاهی بی نهایت مهربان است و گاهی تنبیهگر. کودک نمی تواند هضم کند که یک انسان واحد می تواند هم خوب باشد و هم بد. پس در ذهنش تصویر مادر را به دو پاره مطلق تقسیم می کند. یک فرشته بی نقص و مقدس و یک دیو خائن.
آها، پس تمام جنبه های منفی را می ریزد روی آن بخش دیو، صفت، تا بتواند توهم داشتن یک پناهگاه بی نقص را حفظ کند.
دقیقاً. و این الگوی سیاه و سفید دیدن به منطق صفر و صدی روابط آینده ما تبدیل می شود. ما یاد نمی گیریم که انسان ها در طیف خاکستری اند. امکان بلوغ روانی از ما گرفته می شود.
خب حالا می رسیم به نقطه جوش این روانکاوی. وقتی این کودک زخم خورده با این الگوی روانی دونیمه سازی وارد عرصه سیاست یا اجتماع مدرن می شود، چه اتفاقی می افتد؟
ماجرا خیلی تراژیک می شود. ما این دران خانوادگی را در مقیاس ملی تکرار می کنیم. به رفتار سیاسیون نگاه کنید. هر رهبر جدید یا هر گروه نوپایی اول به عنوان یک منجی بی نقص پرستش می شود.
یعنی می گذاریمش جای همان مادر ایدال.
بله، از او انتظار داریم تمام ناکامی های تاریخی ما را یک تنه حل کند. اما به محض اینکه آن شخص اولین خطای تاکتیکی را مرتکب می شود،
ناگهان مکانیزم دونیمه سازی فعال می شود. آن شخص در کسری از ثانیه از یک فرشته تبدیل می شود به یک خائن مطلق. باید نابود بشود.
دقیقاً همینه.
برای اینکه بحث ملموس‌تر بشود، بیایید به مصادیقی که در متن آمده نگاه کنیم. البته ما اینجا بدون هیچ جانبداری و صرفاً به عنوان گزارش منابع اینها را می‌گوییم. شما در فضای شبکه‌های اجتماعی دائماً با برچسب‌هایی مثل این مواجه می‌شوید. کلمات سنگین، اتهام‌های حذفی و شعارهایی از جنس مرگ بر فاسد.
کلمات به شدت بار دارند.
آره. اگر با لنز روانشناسی نگاه کنیم، اینها فقط یک توهین نیستند. اینها یک جور احکام اعدام نمادینند و نشانه نجس سازی و حذف کامل هویت رقیب.
کاملا درسته. وقتی شما کسی را با این کلمات در ذهنتان دسته‌بندی می‌کنید، او دیگر یک شهروند با استراتژی متفاوت نیست. یک فاسد مطلق است. و فاجعه اینجاست که شما نمی توانید با یک دیو پشت میز بنشینید و اساسنامه بنویسید.
عمدن گفتگو بی معنا می شود. و خب این چرخه عشق و نفرت دوپاره فکر می کنم بهترین ابزار برای استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن باشد. مگر نه؟
شک نکنید. حاکمیت اصلا نیازی به خلق تفرقه از هیچ ندارد. فقط کافی است روی این زخم روانی و بدبینی‌های درونی موج سواری کند. خلأهای اطلاعاتی را با شایعات پر می‌کند تا به این روان دوپاره ثابت کند که بله، دیدید؟ او هم یک خائن بود.
چقدر تاریک. خب فضا یکم سنگین شد. می‌خواهم فضا را ببرم سمت راه حل. آیا ما محکوم به تکرار این چرخه‌ایم؟ آیا این که میگویند ما ایرانی ها نمی توانیم با هم کار کنیم یک تقدیر محتوم است؟
این موضوع یک پرسش مهم ایجاد می کند. پاسخ در فهم مفهومی به اسم فقدان میانجی نهفته است. میانجی. ببینید در همان روستای سنتی که مثال زدید، اعتماد درون ماندگار وجود دارد، یعنی چهره به چهره است. اما در یک نهاد مدرن، ما به یک اعتماد متعالی نیاز داریم، یعنی اعتماد به قانون، به اساسنامه و به رویه های انتزاعی
که نقش یک میانجی بی‌طرف را بازی می کنند.
دقیقاً، ولی ما چون قانون، یعنی همان اصل پدرانه را همیشه در هیبت یک متجاوز دیده ایم، به این میانجی بی‌طرف بدبینیم.
آها، پس راه حل در منتظر ماندن برای یک پدر نجات بخش یا یک مادر ایدئال خیالی نیست. ما انگار به یک سوگواری عمیق نیاز داریم.
یک سوگواری عمیق تعبیر بسیار درستیه. باید بپذیریم که انسان‌ها خاکستری‌اند و از نظر عملی باید در محیط‌های کوچک خودمان مثل گروه‌های دوستی یا سازمان‌های نوپا ظرفیت تحمل ابهام و تضاد را تمرین کنی.
و البته ایجاد شفافیت بیرحمانه در منابع مالی و تصمیم گیری ها همانطور که پژوهش ها هم نشان می دهند می تواند پادزهر این بی‌اعتمادی باشد.
دقیقاً، ظرفیت سازی برای جامعه مدنی پیش از هر چیز یک بلوغ روانشناختی است.
بسیار خوب. وقتش است که واکاوی امروز را برای شمای شنونده جمع‌بندی کنم. دیدیم که ناتوانی ما در همکاری ریشه در زخم‌های عمیق تاریخی، یتیم شدگی ما و مکانیزم دونیمه‌سازی دارد. ما یاد گرفتیم جهان را سیاه و سفید ببینیم تا زنده بمانیم. اما امروز این ابزار بقا دارد ما را نابود می‌کند.
آگاهی به این موضوع قدم اول برای عبور از آن است.
دقیقاً. برای همین از شما می خواهم دفعه بعد، وقتی در کار گروهی یا بحث در شبکه‌های اجتماعی خواستید، فرد مقابل را به عنوان یک خائن مطلق طرد کنید، مکث کنید. بپرسید، آیا این واقعیت اوست یا سایه آن ترومای تاریخی که در روان من بیدار شده؟ و یک فکر برانگیز پایانی، تاریخ تقدیر ما نیست، مگر اینکه انتخاب کنیم در خوابهای پریشانش بمانیم. بیداری و ساختن این پل ویران بین سنت و مدرنیته یک پروژه مهندسی سریع نیست. یک فرایند باغبانی صبورانه است که در آن آجرهای آگاهی و ستونهای شفافیت ذره ذره از دل خاکستر بالا می روند. پس آیا حاضرید از منطق بقا عبور کنید و جسارت زندگی در فضای خاکستری و پر از تضاد را تمرین کنید؟